دو بعد از ظهر در تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم تیر 1403 برابر است با 22 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو با ماست. هومن
سلام. بنابر گزارش‌ها شب گذشته مناطق تحت کنترل شبه نظامیان وابسته به ایران در حومه البوکمال در شرق سوریه شاهد انفجاری شدید بود. منطقه البوکمال در مرز سوریه و عراق واقع شده و این انفجار در شهرک السکریه در حومه این شهر رخ داد. برخی رسانه‌های ایران این حمله را به اسرائیل نسبت داده و هدف از آن را مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کردند. با این حال به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه هنوز مشخص نیست که این حمله علیه مواضع شبه نظامیان صورت گرفت یا هدف از آن یک کامیون حامل تسلیحات بوده است. اسرائیل معمولاً درباره حملات منتسب به این کشور در سوریه اظهار نظر نمی‌کند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز شنبه دوم تیر ماه در بیانیه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی با تأکید بر اینکه تنها هدف حکومت جمهوری اسلامی از برگزار کردن انتخاباتی دیگر در کشور تحکیم قدرت و استبداد خود است، نوشت در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهد کرد. بیانیه تازه این برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در حالی منتشر شده که او به تازگی به یک سال حبس اضافه محکوم شد. به گفته وکیل او، نامه خانم محمدی در مورد تحریم انتخابات مجلس یکی از مصادیق جرم برای حکم حبس تازه عنوان شده بود. نرگس محمدی تا کنون بیش از 10 سال در زندان و 135 روز در انفرادی بوده است. دوره بازداشت کنونی او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از آبان 1400 آغاز شده است. معاون وزیر اقتصاد از توقیف اموال منقول و غیر منقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استانها برای فروش در مزایده خبر داد. به گزارش ایلنا، عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری روز شنبه گفت درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات می شود. کوروش کمپانی شرکتی بود که با وعده فروش آیفون 20 میلیون تومانی میلیاردها تومان پول از متقاضیان گرفته بود. معاون وزیر اقتصاد همچنین از ضبط محموله 1000 کانتینر شرکت چای دبش در منطقه ویژه پیام و بندر رجایی شامل 40,000 تن چای و ماشین‌آلات صنعتی خبر داد. پرونده شرکت چای دبش یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی به میزان 3 میلیارد و 700 میلیون دلار است. سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه جمعه و درباره مسائل فرهنگی برگزار شد. در این مناظره 4 ساعته اکثر نامزدها به رغم انتقاد از سرکوب علیه زنان از اصل حجاب اجباری دفاع کردند. همچنین اکثر نامزدها انتقادهایی درباره فیلترینگ و قطع اینترنت مطرح کردند و علیرضا زاکانی هم برخی رقبای خود را متهم کرد که به گفته او درباره فیلترینگ دکان باز کردند. دو مناظره باقی مانده دیگر قرار است در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شود. در سالهای اخیر انتخابات در ایران با کمترین مشارکت همراه بوده است. و با فرارسیدن فصل تابستان، دور جدیدی از اعتراض‌های نیروهای پروژه‌ای و پروژه مستمر جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و ارکان سالس آغاز شد. خبرگزاری ایلنا همزمان با انتشار خبر آغاز کارزار اعتراضی این کارگران از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در حمایت از پیمانکاران به کارگران معترض فعال در فضای مجازی خبر داد. به گزارش ایلنا، قرار بود با حذف پیمانکار نیروهای مستمر به قراردادی تبدیل شوند، اما پس از 3 دوره که سرانجام این قانون در مجلس تصویب شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نظر خود را اعلام نکرده. کارزار جدید اعتراضی این کارگران با شعار سفره همه کارگران یکیست، از 31 خرداد 1403 میان کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر مراکز نفت و گاز و ارکان سالس شروع شده و این کارگران با تحویل ابزار خود به خانه رفتند. نسرین؟
سپاس از هومن عسکری همکارم با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. دفاع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حجاب اجباری. و در این مجله از درگذشت توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی ملی‌گرا براتون میگیم. همچنین گزارشی داریم در مورد برکناری یک کشیش هوش مصنوعی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله نیمروزی. اما روز جمعه اول تیر ماه سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در فضایی مشابه دو مناظره قبلی برگزار شد. شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان دیدگاه‌های خودشون رو درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی به ویژه حجاب اجباری و اینترنت بیان کردند. همکارم مهدی بیگی در این مورد گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
ساعت اول مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به بحث حجاب اختصاص داشت. اکثر نامزدها از حجاب اجباری مورد نظر حکومت دفاع کردند، اما راهکارهای مختلفی را هم ارائه کردند. در بخش دیگر مناظره نامزدها به موضوع اینترنت و فیلترینگ پرداختند. این موضوع مصطفی پور محمدی که خودش زمانی از مجریان فیلترینگ در کشور بوده است.
این که بیایم صورت مسئله رو خیلی وقتا پاک بکنیم و فقط روی یک موضوع مثل فیلترینگ تمرکز بدیم که در یک مقطعی تصمیم تا حدودی قابل توجه و درست بود، در خیلی از زمین‌ها اینطوره، در یک مقطعی کار قابل دفاعه، ولی استمرارش نگران کننده است و مشکل سازه.
این هم واکنش علیرضا زاکانی شهردار تهران به صحبت‌های مصطفی پور محمدی.
اگر بنا باشه کسی راجع به فیلتر صحبت کنه، حتما آقای پور محمدی نباید صحبت کنن، چون ایشون بیشترین عامل فیلتر بوده در کشور به رفیقاش. بله آقای پور محمدی بگه سال 92-96 این پیام رسانه‌های خارجی این چند تایی که فیلتر کردن، نقش ایشون چی بوده توش؟
محمد باقر قالیباف هم ضمن ابراز مخالفت خود با فیلترینگ، استفاده از آن در برخی موارد امنیتی را جایز دانست.
بنده خیلی روشن این رو بگم که حتما با موضوع فیلترینگ مخالفم. البته من اینجا استثناء کنم، یه موقعی مثل سال 1401 موضوعات امنیتی داریم در همه دنیا، در همه جا امنیت اولویت اون بحث شداست.
سعید جلیلی هم در مورد فیلترینگ گفت به جای محدودیت باید مسئولیت پذیری را ترویج کرد.
به جای محدودیت شما باید این مسئولیت پذیری هوشمندانه و کاملا روشن و قانونی و غیر سلیقه‌ای شکل بگیرد. یعنی اگر شما حقی رو قرار میدید، آزادی رو قرار میدهید، این چه چیز آزادی رو مستمر میکنه؟ اون مسئولیت پذیریش.
از نکات قابل توجه این مناظره مجادله های لفظی علیرضا زاکانی با مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی بود که هر دوی آنها در واکنش به حملات آقای زاکانی نامزدی او در انتخابات را کم اهمیت جلوه دادند. این گوشه ای از حرفای مسعود پزشکیان.
حالا برادرمون آقای زاکانی هم یه چیزی میگه، همونجوری که گفتن اصلا لازم نیست جوابشو بدیم، برای اینکه فکر نمیکنم تا آخرم بمونه بخواد رقابت بکنه و دولت تشکیل بده.
از این آرزوها شما خیلی دارید، ولی
امیدوارم که بمانید و این حرفایی رو که میفرمایید میگید نه جریان شما نه چون ستاد شما این کارا رو میکنن، به اصطلاح تا آخر این روند ادامه بدید انشالله.
در مقابل علیرضا زاکانی ستادهای انتخاباتی مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی را به ایجاد هماهنگی برای موضع‌گیری علیه خودش متهم کرد.
من توصیه‌ام به آقای پور محمدی آقای پزشکیان این هستش که ستاداشون رو بگن با هم هماهنگ میکنن، اقلا بیانی که میخوان بکنن لااقل آبروتون رو نبرن، با هم نگن امروز مطرح کنید که نمی نامزد چیه اون نامزد چیه. اگه با هم هماهنگ کردید بنده نمیذارم حق مردم رو کسی ضایع کنه.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات هم مانند مناظره دوم تلاش کرد اقدامات پیشین نامزدهای رقیب را زیر سوال ببرد و آنها را به میراث دولت حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران پیوند بدهد.
ظاهراً اینجا تو عزیزان ما کسی دولت‌های روحانی رو گردن نمیگیره و حاضر نیست مسئولیت اون دوره رو بپذیره علی‌رغم تمام این صحبت‌ها. ما فکر می‌کنیم از جلسه بعد مجبوریم بین دستاوردهای دوره دولت نهم و دهم آقای احمدی نژاد و دولت اصلاحات احتمالاً مقایسه کنیم. شاید دوستان گردن بگیرن.
اما در ادامه کارزارهای انتخاباتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران جمعه شب در مسجدی در کاشان در حمایت از مسعود پزشکیان سخنرانی کرد. سخنرانی که با واکنش برخی حضار مواجه شد که او را دروغگو خواندند. این دفاع محمد جواد ظریف از خودش. همزمان در این مراسم درگیری هایی هم میان هواداران و مخالفان آقای ظریف صورت گرفت. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری 1403 در ایران قرار است روز 8 تیر ماه برگزار شود.
در گزارش مهدی بیگی شنیدیم که در سومین مناظره نامزدهای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ابتدا در ساعت اول این مناظره موضوع پوشش حجاب اجباری در ایران مطرح شد و بعد هر یک از نامزدها ضمن دفاع از اعمال اون راهکارهای مختلفی رو برای اجرا و مدیریت این موضوع ارائه دادن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان از هلند و ابتدا از او در رابطه با شیوه اجرایی این در واقع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسیدم.
من ازتون اجازه میخوام که این پاسخ به سوال شما رو با اشاره به یک ضرب المثل در ادبیات کودکان و ادبیات در واقع فولکلور خودمون اشاره کنم که قصه معروف خاله سوسکه که در نهایت وقتی که میخواد با آقا موشه ازدواج کنه آخرین سوالی که ازش میکنه میگه خب حالا اگر من با تو ازدواج کنم زنت بشم تو منو با چی میزنی؟ و اون میگه من با دم نرم و نازکم. یعنی آقا موشه هرگز به خاله سوسکه نمیگه نمیزنمت، میگه میزنم اما با دم نرم و نازکم. اظهارات نامزدهای انتخاباتی به شدت اظهارات آقا موشه در مقابل شرط ازدواجی که خاله سوسکه براش میذاره به همین حد گول زننده و به همین حد روشن. یعنی میگن ما با حجاب اجباری موافقیم، ما با روش‌های کنترل حق انتخاب پوشش به اشکال مختلف موافقیم، اما این شکل رو میشه یکم نرم و نازک‌تر کرد. بنابراین با همین مثال بسیار بسیار مردمی و قابل فهم و آشنا ما متوجهیم که اینا دارن چی میگن، ولی ما نه خالصیستیم که گول بخوریم و نه زنایی که تو خیابون هستن و دارن مبارزه میکنن ناآشنا به اینجور وعده و وعیدها. زنی که چشمش رو از دست میده، زنی که کشته میشه، زنی که مسموم میشه، زنی که شغلش رو از دست میده و نیز زنهایی که در کنار اینا بهترین و بالاترین رتبه های جهانی رو کسب میکنن در علم، در ورزش، در هنر، مگر اینها کسانی هستند که اینها بتونن با اینجور قصه ها گولشون بزنن. متاسفم برای کاندیداهای انتخابات که هنوز زنان مملکتشون رو نمیشناسن.
حالا با توجه به صحبتی که شما کردین، وقتی که پزشکیان میگه که برای حجاب باید از سنین پایین و مهد کودک ها شروع بکنیم، به عنوان یک نامزد اصلاح طلب، زنان و یا اساسا مردمی که با حجاب اجباری مخالفن چه پیامی رو باید از این دست جملات باید بگیرن؟
ببینید، این جمله یه مقدار برخورنده است. یعنی مثلا اگر آقای پزشکیان میامد به کتاب‌های درسی انتقاد میکرد، چون من روی کتاب‌های درسی کار کردم، شما هم حتما دیدید که چقدر تو این کتاب‌های درسی در واقع از قضا تبعیضه که داره نهادینه میشه، تفاوت‌های جنسی برای کنار گذاشتن زنانه و نادیده گرفتن نقش زنانه که داره در این کتاب‌های درسی آموزش داده میشه. ای کاش نگاه انتقادیشون به کتاب‌های درسی و به سنین پایین و مهد کودک‌ها بابت ایجاد برابری بود. ولی وقتی که میگن ما از کودکی باید یه همچین کاری بکنیم، یعنی اینها میخوان برعکس اجبار و تبعیض رو نهادینه کنن و حجاب رو، یعنی حفظ حجاب اجباری، برای اینها یک ارزش تربیتی و ارزش تعلیم و تربیتی. برای همین داره میگه خب حالا بیایم از مهد کودک شروع بکنیم. یعنی در واقع تفاوتی نمی کنه. فقط تفاوتش اینه که آقای پزشکیان می فرمایند که ما برای اینکه زنان محجبه فرمانبر پارسایی داشته باشیم، خب از همون مهد کودک شروع کنیم این کارو، که این انقدر نهادینه بشه که کسی جرأت نگفتن نداشته باشه. ولی اگه خودشون برگردن و به تمام این مواد آموزشی که تو کتابای درسی هست و به تمام ادبیات کودکی دولتی که از توی مهد کودک ها شروع میشه، مهد کودک های دولتی شروع میشه، نگاه بکنن و نتیجهش هم ببینن که بعد از 40 سال تمام این تلاش ها جنبش زن زندگی آزادی ازش زاده میشه، فکر کنم آقای پزشکیان هم حرمت خودشون رو نگه میدارن و چنین توصیه هایی نمی کنن.
مصطفی پور محمدی در بخشی از مناظره گفته که من اگر که به مقام ریاست جمهوری برسم، لایحه عفاف و حجاب رو از مجلس پس میگیرم. اساسا لایحه حجاب و عفاف خیلی بحث برانگیز بود تو دوره‌های پیش. حالا پس گرفتن لایحه از مجلس یا ادامه اون در روند تفکری اونو چه تأثیر خواهد گذاشت در نحوه رفتارشون با مردم؟
اولا که این شعاره، برای این که ما میدونیم که تمام این مجموعه کلن زیر نظر یک فرد را اداره میشه و اون هم شخص رهبری هستن. برای این که کسی سر خود نمیتونه بری یه چیزی رو پس بگیره، یه چیزی رو پس بده، تغییرش بده، نه این نمیشه. تازه اگر هم یه همچین اتفاقی بیفته، مگر ممکنه که قانونی یا لایحه‌ای بدون تصویب شورای نگهبان، بدون تصویب شخص رهبری، این اصلا بتونه تغییر پیدا کنه یا نقض بشه یا تصویب بشه؟
گفتگوی شنیدید با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از هلند. اما مشارکت اجتماعی در انتخابات و اساساً رأی دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندانه. این سوال که علل و انگیزه شهروندان برای شرکت در این انتخابات به چه متغیرهایی بستگی داره، سوالی است که رامین پرهام، فعال سیاسی، نظریه پرداز و نویسنده کتاب مشروطه نوین، با رادیو فردا از او پرسیده شده و او با رادیو فردا در میون گذاشته.
داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، یعنی کشوری که رویدادهای سیاسی در این سالها و ماهای گذشته گاه تعجب دنیا رو برانگیخته. چه کسی 2 سال پیش قبل از رویداد تلخی در خیابانهای تهران فکر میکرد که بزرگترین مترقی‌ترین جنبش 100 ساله اخیر کل خاورمیانه در ایران صورت بگیره با پیشاهنگی زنان ایران؟ هیچ کس. یا خرداد 76 یا خرداد 88، 3 میلیون نفر اومدن تو خیابون. اینه که یک مقدار باید محتاط بود و یک هفته گاه در سیاست ایران بازه زمانی بس بسیار طولانی تر از یک هفته تقویمی. نکته دوم اینه که مثلا صدا و سیما اگر گفته است که بر اساس آمار ما علاقه چندانی وجود ندارد و 73% نگاه نکردن و فلان، فراموش نکنیم که صدا و سیما مدیریتش در دست خویشاوندان و نزدیکان یکی از کاندیداهایی است که هیچ تمایلی به مشارکت بالا نداره. یعنی مشارکت بالا 100% به ضرر او، به ضرر جریان او، اردوگاه او و تئوری سیاسی او. من از تعجبی هم نداره که صدا و سیما آمارهای اینجوری بده. و در سال سن باز هم فراموش نکنیم که حتی اگر به طور مستقیم تعداد زیادی از ایرانیان نگاه نکرده باشن، ما در دور و زمانه شبکه‌های مجازی هستیم. یعنی محتوایی که بعد دیده میشه و دست به دست میشه از صفحه تلویزیون به صفحه تلویزیون خونه همسایه نیست، از شماره واتساپ این خونه به شماره واتساپ خونه بغلیه، از حساب اینستاگرام فلانی به حساب اینستاگرام بهمنیه. و برش‌های برانگیزنده رویدادهای سیاسی، چه مناظره و چه غیره، اینا دست به دست میچرخه. ولی اون چیزی که در پرسش شما هست و مهمه، مسئله مشارکته. و در این زمینه هم بدون تردید فضای سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و مجازی ایران الان که داریم با هم صحبت میکنیم فضای یک ماه پیش نیست، حتی فضای دو هفته پیش هم نیست. دیگه شخصی به نام رئیسی در کار نیست. مسئله بر سر این است که آیا مثلا جلیلی در پاستور خواهد بود یا فرد دیگری. مسئله بر سر این است که الان از همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی شما دارید خشم عریانه و کاملا قابل فهم استاد جامعه شناسی اخراج شده از دانشگاه رو میبینید.
صحبت‌های پرهام، رامین پرهام، فعال سیاسی و نظریه پرداز و نویسنده رو می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما یکی از دو وکیل پرونده توماج صالحی از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داده. امیر رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که حکم اعدام توماج صالحی نقض شده و بر اساس حکم فرجامی شعبه 39 دیوان عالی کشور پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع میده. در اردیبهشت امسال آقای رئیسان خبر داده بود که دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی رو ارشادی دونسته بود و این خواننده معترض رو به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده بود، حکمی که همونطور که شما هم میدونید با موجی از محکومیت‌های بین المللی روبرو شد. در ساعت بعدی بیشتر به این خبر خواهیم پرداخت. اما توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی ملی‌گرا، به دلیل کهولت سن در تهران در سن 93 سالگی درگذشت. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی پربار او به عنوان نخستین زن از اقلیت‌های دینی در مقام وکیل دادگستری در ایران.
توران شهریاری، شاعر و وکیل زرتشتی و از بنیانگذاران اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی، در سن 93 سالگی چشم از جهان فرو بست. توران شهریاری از اولین زنانی بود که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 42 پنجمین زنی بود که در ایران توانست پروانه وکالت بگیرد. خانم شهریاری در اردیبهشت 1342 نیز به همراه و در کنار دکتر مهرانگیز منوچهریان نخستین زن وکیل ایرانی و نخستین سناتور زن مجلس سنای ایران نیز در دهه 40 اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی وابسته به اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان را در تهران بنیان نهاد. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر درباره او چنین میگوید:
خیلی متاسف شدم از خبر درگذشت خانم توران شهریاری. من ایشون رو هم قبل از انقلاب میدیدم که بسیار فعال بودن در زمینه حقوقی، در جای وکیل دادگستری و هم در زمینه ادبی، البته با تمرکز بر تاریخ ایران باستان. اون چی که برای من جالب بود این بود که خانم شهریاری همواره میخواست که فعال باشه، حالا قبل از انقلاب به نحوی که آزادی عمل زیاد داشت چون اقلیت بود، ایشون زرتشتی بود و پیش از انقلاب مشکلات فراوانی نداشت، در حالی که بعد از انقلاب گرفتار اون مشکلاتی شد که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های دینی محدودیت‌هایی که به وجود آورد خب آزاردهنده بود. در هر حال اونچه من میدونم و به یاد میآورم این بود که بسیار حساسیت داشت نسبت به ایران و سرنوشت ایران، به طوری که من میتونم بگم که خانم توران شهریاری شاید از نخستین زنان وکیل دادگستری بود، همیشه پرشور بود و همیشه هدف داشت و همیشه دلش میخواست که کار بکنه و محدودیت نداشته باشه برای انجام کارهاش.
توران شهریاری از جوانی دلبسته ادبیات هم بود و همیشه دفترچه‌ای داشت برای شعرهایش. او اولی مجموعه شعرش را با نام گوهر در سال 45 منتشر کرد و بعد از آن باقی شعرهایش در سال 79 چاپ و روانه بازار کتاب شد. اغلب سروده های توران شهریاری درباره تاریخ فرهنگ بزرگان و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران است و به شدت درون مایه ایران دوستی دارد. دکتر ابراهیم باستانی، پارسی، محقق و نویسنده، درباره شعرهای او نوشته: باید بخوانیم و آفرین بگوییم به شعرهایش، چون او یکی از معدود شاعران زن زرتشتی است که خیلی ساده و با استحکام در اشعارش به مسائل روز و سرگذشت‌های اجتماعی اشاره کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به اشعار آزادگان ایران، خلیج فارس، ای وطن و ارگ بم اشاره کرد.
کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشت به زندگی توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی ملی‌گرا. اما دنیای هوش مصنوعی به مرزهای شگفت‌انگیز متعددی دست پیدا کرده که الزاماً همشون هم بی‌نقص نیستن. به تازگی یک چت ربات کشیش باعث واکنش‌های انتقادآمیز متعددی شده که برخی از اونها جالبن. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تلاش یک گروه مذهبی کاتولیک برای انتشار کلام خدا با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی نتیجه معکوس به دنبال داشت و ربات چت پدر جاستین از کاری که انسان‌ها برایش تعریف کرده بودند برکنار شد تا از نو برنامه ریزی شود. وبسایت پاسخهای کاتولیک حاوی پاسخهایی به سوالات متداول کسانی است که پس از خواندن کتاب مقدس برایشان پیش می آید. قرار بود پدر جاستین، یعنی همان کشیش هوش مصنوعی، با پاسخ دادن به سوالات افراد معتقد به این امر کمک کند، اما همانطور که معمولا اتفاق می افتد ربات پرسش و پاسخ تعاملی قرار نیست همیشه به خوبی کار کند. کریستوفر چک، رئیس گروهی که صاحب این وبسایت مذهبی است، در پاسخ به این انتقاد که اصولا نباید نرم افزار هوش مصنوعی را در قامت یک کشیش عرضه می کردند، تاکید کرد که برنامه این نرم افزار مورد بازنگری قرار گرفته و بلافاصله افزود: البته ما نمی گوییم که او لایق شده است، زیرا او هرگز یک کشیش واقعی نبوده است. طبق گزارش ها پدر جاستین ادعا کرده بود که یک کشیش واقعی مقیم ایتالیا است. جاستین همچنین این بسیار ضد خود ارضایی بود و آن را یک اختلال اخلاقی شدید نامیده بود که به طور قابل توجهی نسبت به نظرات پاپ فرانسیس در این زمینه که سال گذشته بیان شد از لحن تندتری برخوردار بود. با مرور صفحه توییتری که این کشیش هوش مصنوعی در آن به پرسشا پاسخ میداد یا اظهار نظر میکرد، به موارد جالب توجه دیگری هم بر میخوریم. به عنوان مثال، پدر جاستین ضمن آرزوی سعادت برای ازدواج یک خانم با برادرش افسوده بود که این یک فرصت شادی بخش است. جان سورنسون، مدیر اجرایی این گروه مذهبی، در مصاحبه ای گفت که آنها فقط $10,000 برای این پروژه هزینه کردند و آن را در مدت 6 ماه آزمایش کردند. با این حال سخنان وی توجیه مناسبی برای یک مورد دیگر از انتقادها نبود که طی آن کشیش هوش مصنوعی غسل تعمید یک کودک با یک نوشابه انرژیزا برای ورزشکاران را کاملا درست و مناسب توصیف کرده بود. به هر حال ربات چت کشیش مصنوعی به سرعت متوقف شده و گویا در داده‌های آموزشی آن بازنگری شده است. اکنون جاستین با شکل و شمایلی ساده بازگشته است. به جای لباس روحانی فقط یک لباس ساده شامل پیراهن و ژاکت بر تن دارد و از او به عنوان هوشی مصنوعی که در حال توسعه قرار دارد یاد می شود.
با اتمام گزارش شاهین بشیری به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. اما توصیه می کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین میتونین یه سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنین و اونجا تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر رو هم میتونین مطالعه بفرمین. همینطور پادکست های رادیو فردا رو هم فراموش نکنین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.